براننده گفته بودم جبل النور، او هم گفته بود 15 ریال. کمی تردید کرده بودم. راننده گفته بود بعید حاجی بعید. من هم گفته بودم هرچی تو میگویی. نزدیک غروب بود که پای کوه رسیده بودیم و راننده گفته بود هازا جبل النور. دامنش پر از زباله بود، از قوطی های خالی نوشابه و شیر گرفته تا انواع کاغذ های مچاله شده شیرینی و شکلات و پلاستیک های خالی و له شده آب. بالای قله که رسیدم هوا تاریک شده بود. کمی آنسوتر از قله زائرانی هنوز در انتظار بودند تا نوبتشان برسد، یا باید دو رکعت نماز می‌خواندند یا پشت به غار و رو به دوربین عکاس بنگالی در حال دعا می ایستادند تا یک عکس مقدس یادگاری بگیرند. فرصت برای هر دو کار نبود. چند نفر زائر لبنانی هم روی تخت سنگ‌های سقف غار نشسته بودند و صدا به صدای هم انداخته و دعای توسل می‌خواندند. 3 ساعتی که از شب گذشت دیگر کسی آنجا نبود و تنها ماندم، خلوت و خاموش. پیش از این بلور خیالم در حرم کعبه شکسته بود. هر چه کرده بودم که زائر باشم دست نداده بود، یعنی همه آن مناسک و اعمال که به جا آوردم هیچ. حالا آمده بودم در این خلوت کوهستان مگر رد پای دیگر از محمد یافته باشم، شاید از خدایش نشانی دیگری پیدا کنم، خدایی که برای جان بیگانگان هم حرمت قائل شود، بچه های آنها را هم دوست داشته باشد، مثل خدای شیخ ابوالحسن خرقانی عاشق باشد. در پیرامون خانه اش قوغا و فریاد مرگ بر این و مرگ بر آن تنین نینداخته باشد. بر دیوار خانه اش نوشته باشد که هر کس در این سرای آمد نانش دهید، نانش دهید و از دینش مپرسید. برای پیدا کردن خدایی اینگونه آمده بودم. گرمای روز در این کوهستان خشک و عبوس فرصت آن را نمی داده تا محمد از پناه صخره ها به قله بیاید و آغوش به سوی آسمان بکشاید. اما شب فرصت دیگر است. در پهنه آسمان تابش ماه، تلألو ستارگان و سکوت و بیکرانگی است. از آن دست که دل آدمی را در خود می فشارد. محمد یکه و تنها بر فراز این صخره ها دور از قوغای طواف و سعی میان صفا و مروه در این سکوت، تاریکی و خاموشی. اگر صدایی بوده باشد گهگاه شاید زوزه شغالی، ناله مرغی، وزیدن بادی در پیچ و خم صخره ها و دیگر هیچ. شاید شبهای بسیاری را در این فراز آمده بوده و بسا که تا طلوع بام داد چشم به پهنه آسمان دوخته. می اندیشم آدمی در این هستی چیست؟ در برابر این پهنه بیکرانهی که بدایت و نهایتی برای آن نمی توان پیدا کرد، عمر آدمی حتی لمحه کوتاهی هم محسوب نمی شود. در برابر این عمق و عظمت آدم چون پر کاهی می نماید که با وزش یک نسیم از جا کنده می شود و برای همیشه ناپدید می گردد. اگر چنین است پس این همه خصومت و دشمنی اولاد آدم با هم چرا؟ از درک سکوت تفره می رویم تا از دانستن خیش تفره رفته باشیم. چه حیله ها که برای توجیه حماقت های خود نمی اندیشیم. شاید از آن رو که بسی سنگین است این سکوت و این عظمت، زهی گم شدن در غوغا، زهی صدا به صدای هم انداختن و در پیرامون کعبه چرخیدن و چرخیدن و گاه آرزوی مرگ رقیب، شکست دشمن، مرگ بر این، مرگ بر آن. هنگامی که شب همراه با غبار زمین باشد و ماه نیز از صحنه بیرون رفته و همه چیز در آغوش تاریکی و ظلمت خزیده باشد، بر اوج این قله محمد را تنها میبینم با سری پر از اندیشه و بیتاب از این همه درد بیدرمان که آدم را به هزار فریب کشنده است. چه آن که خیش را به شراب و خرما می سپارد و چه آن که خود را در قوغای طواف و هیاهوی حرم گم می کند و چه آن که خیالات خوش برای عالم پس از مرگ می بافد و زاهدانه خود را به حماقت می کشاند. همه ما مردمان از دردی مشترک رنج می بریم. راستی محمد، خداوند هنوز هم با قلم تقدیر در آسمان به نوشتن مقدرات آدم ها و ملت های زمین سرگرم است؟ آیا طرح تازه‌ای در کارگاه آفرینش نیست که مرهمی بر این زخم کهنه ما باشد؟ نه برای آن سوی آسمان ها، نه برای ناکجا آباد، برای همین زمین، برای همین زندگی، این که ناجاودانه هستیم بماند. چرا این گونه به تلخی و پلشتی و خصومت با هم سر می کنیم؟ محمد خواب بود یا بیدار؟ حالتی میان خواب و بیداری، در پناه همین صخره که اکنون در برابر خیش می بینم، با سری سنگین از اندیشه های متناقض، با دل بیتاب از اندوه بیکرانه انسان. شب به نیمه رسیده بود که ناگهان آوای غریبی او را در خود گرفت. آوای پیچیدن طوفان بر گرده صخره ها نبود، بسی سهمگین تر. از کجا بود این آوا؟ از آسمان؟ از زمین؟ از عمق وجود خود محمد؟ از جانب کوه؟ از درون غار؟ هیچ معلوم نیست. انگار از همه هستی، هم از آسمان، هم از زمین، هم از کوه، هم از نسیمی که بر صخره‌ها می‌وزد، هم از عمق وجود محمد و هم از بوته‌های کوهستان، یک سمفونی بزرگ با شرکت همه اجزاء هستی، یک کلام را در جان محمد می‌سراید که بخوان. چه چیز را باید بخواند؟ خود می داند؟ شاید همان کلامی را که سالها در جستجویش بود، همان کلامی که گهگاه در سکوت و در پیوند با بیکرانگی شبهی از آن را دیده بود، کلامی به سنگینی رنجهای بیشمار همه آدمها، همه قبیلها، همه ملتها، به سنگینی همه ظلمت‌هایی که در آغوش این دره‌های هول خزیده‌اند. محمد را می‌بینم تلاش می‌کند، در خود می‌پیچد و با خود می‌نالد که نمی‌توانم، و در خود فرو می‌غلتد بیهوش می‌شود. لحظاتی می‌گذرد، طوفان آرام می‌گیرد، همه چیز به سوی آرامش باز می‌گردد. محمد به هوش آمده، هوشیاری خود را باز یافته، با چشمان حیرت زده اش همه چیز را از نظر می‌گذراند. ترسی متبرک جانم را فرا گرفته است. انگار ذهن هوشیار در آستانه ناخودآگاه کیهانی ایستاده است که باز همان آوای غریب او را در خود می‌گیرد که بخوان. این بار صریح‌تر و آشکارتر. محمد باز هم تاب نمی‌آورد، باز هم از خواندن آن کلام عاجز می‌ماند، باز هم در خود می‌پیچد و فرو می‌غلتد. چه دره هولناکی است در کناری این قاره هرا. مرزهای هوشیاری و ناهوشیاری در هم می‌ریزند و محمد بیهوش در شکاف همین صخره که اینجا هست، همین که قاره هرا می‌نامندش. هنوز به هوش آمده و نیامده که این بار آن آوای غریب راه چگونه خواندن را نیز برای محمد بیان می‌کند. بخوان، بخوان به نام خداوندت، همان که آفرید انسان را از علق. بخوان و خداوندت گرامی تر است، همان که آموخت به قلم، آموخت انسان را آنچه نمی دانست. سخن از آفرینش آسمان و بیکرانگی نیست، سخن از آفرینش آدم نخستین از خاک و اسطوره بهشت نیست، سخن از عظمت کهکشانها، کوهها و دریاها نیست، سخن از آفرینش قدیسین و مؤمنان و به خداوند نیست. آفرینش انسان را میگوید، همین انسانی که اکنون هست، همین که مدام از هماغوشی مردی و زنی، از هر آیین و مذهبی پدید می آید، همین که نامش با دوست داشتن و عشق ورزیدن می تواند یگانه باشد، همین ما که می توانیم چیزهای تازه یاد بگیریم، می توانیم دوست داشتن را هم تجربه کنیم، می توانیم قلم برداریم و طرح تازه‌ای برای زندگی درافکنیم. پس تکلیف مرد چی می شود؟ هنگامی که سخن از آفریدن است، آموزه های ربی ها، موبدان، رهبانان، کاهنان و این همه متولیان دین که مدام از مرگ می گویند و بنی آدم را حلقه آویز آسمان کرده اند چی می شود؟ تکلیف این همه قدیسان، شفیعان و رهبران چیست؟ با آنها که دشمن خیش و دشمن خدا میپنداری میشان چه کنی؟ محمد را میبینم که سراسیمه از این کلام تازه که دریافته از دهانه غار بیرون میزند. کناره غار پرتگاهی هراس‌انگیز است. محمد خود را از لابلای سنگها و صخره‌ها به این سو میکشاند. از این غار تا کنار کعبه دو ساعتی راه است. با شتاب به سوی مکه سرازیر می شود، چنان است که سر از دستار نمی شناسد. مکه در آغوش مستی شبانه خود فرو خفته. هیچ کس نمی دانست که در آن سوی مکه در میان آن صخره‌های خاموش بر محمد چه گذشته است؟ خدیجه انگار که دلواپس شوی میان خواب و بیداری پرسه می‌زد که ناگهان صدای پای او را می‌شنود و او را در برابر خود می‌بیند. محمد، تو را چه شده؟ چرا می‌لرزی؟ چه پیش آمده ای محمد؟ و محمد پاسخ می‌دهد که می‌ترسم خدیجه، می‌ترسم مرا بپوشان. خدیجه باز نگران‌تر از همیشه، آخر مرا بگو چه حادثه‌ای برایت پیش آمده. و بعد محمد چون بیماری سخت بیرمق و لرزان خود را در بستر خویش پنهان کرده. میگویند که در پگاه همان شب، شاید هم شبگیر، خدیجه که بیتابی محمد او را هم بیتاب کرده بود، با شتاب به سراغ خالوی خود می شتابد. ورقه خالوی خدیجه اهل کتاب بود، از نبوت چیزها می دانست. خدیجه حکایت شوی خود را با ترسی آمیخته به احترام برای ورقه بازگو می کند. ورقه که با دقت به سخن خدیجه گوش سپرده بود می گوید که ای خدیجه، اگر آنچه گفتی راست گفته باشی و اگر این کلام که میگویی در آن خلوت به محمد رسیده باشد، پس باید به تو بگویم ای خدیجه، سخت مراقب باش که ناموس هستی بر شوی تو محمد نازل شده. ساعت 1:30 بامداد شده بود که صدای حرف زدن چند نفر از شیوان سوی قله به گوش رسید. بعد نور چراغ قوه‌ها از پس سنگ‌ها پیدا شد. یک گروه حدوداً 20 نفری از زنان و مردان اندونزی هستند که به غار می آمدند. بیان که هم را بشناسیم در آغوشم گرفتند و گونه‌هایم را بوسه می دادند. حالا نمی دانم کلامی که محمد یافته بود همین گونه بود یا من دوست دارم این گونه باشد. اما این را می دانم که داستان و حبوط آدم از بهشت به همین دلیل بود که آدم ها یک دیگر را دشمن می